بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه الصومي تمرم آخون در رد این عبادات مکروه بیان میکنن اینه که نهی که ما اینجا داریم از صوم یوم عاشورا، این نهی مولوی نیست، بلکه نهی ارشادی است. و ارشاد به اینه که ترک صوم بهتر است از خود صوم. پس ما در اینجا دو تا حکم مولوی نداریم، یک حکم بیشتر نیست، اونم همون صوم، مثلا امر به صوم. پس دو تا حکم نیست و فرمید که در صوم یوم عاشورا دو حکم تکلیفی یک جا جمع شده. نه، یک حکم تکلیفی نیست، یکی هم که ارشاد و که حکم نیست. پس نتیجه این شد که با سه بیان مرحوم آخوند از این عبادات مکروهه قسم اول جواب دادن. فاصل جواب اول و دوم این شد که ما دو تا حکم تکلیفی داریم، اما متعلقشون یکی نیست. متعلق یک حکم خود صوم است، متعلق دیگری عنوانی که منطبق بر ترک است یا منازم با ترک. دو تا حکم هست و دو متعلق. بچه سوم هم که امروز بیان کردیم یک حکم شرعی بیشتر نیست، اونم متعلق سوم، اون نهی که ارشاده. پس نتیجه این شد که در این قسم اول از عبادات مکروهه مثل نهی از صوم یوم عاشورا اجتماع دو تا حکم نیست. تا شما این دلیل بگیرید بر این که وقت بنا شد دو تا حکم در اینجا جمع شدن، دلیل بر اینه که اجتماع امر نهی در شریعه واحد جایزه. یا اگر دو حکم است متعلق یکی نیست، و یا اگر متعلق یکی است یک حکم بیشتر نیست. این خلاصه جوابش. حالا نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند در این قسم اول از عبادات مثل صوم و عاشورا که فرمان بدل ندارد، و این دو سه جوابی که در همین رابطه از دلیل دادن، دو سه مطلب هست که باید توضیح کلامیشون و یا خدشه در کلامیشون لازم و به تعبیر خود ما نقدون و توضیحون. الاول به نسبت الى کون صوم عاشورا داخلن فی ما لا بدل ده، توضیح اول یا نقد اول اینه که مرحوم آخوند فرمودن صوم یوم عاشورا عبادت مکروهی هست که بدل ندارد، چون صوم قبل و بعدش اونا خودشون مستحبن، نه اینکه بدل این باشن. و بر این حرف مرحوم قاصد علی محقق قزوینی در حاشیه بر قوانین، بر قوانین یک حاشیه است به نام قاصد علی قزوینی، آدم خیلی محقق بوده، ایشون ادبیاتشون خیلی قوی بوده، ظاهرا شاهد مرحوم شیخ هم بوده، شیخ انصاری. ایشون اونجا راجع به همین که صوم بدل ندارد یه مطلبی دارن، قوانین در همین بحث خود ما جلد اول قوانین که ما داریم صفحه 144 در همین مسئله اجتماع رو نهد و همین عبادات مکروه هم. خلاصه حرفشون اینه که اینی که آقای می فرماین صوم عاشورا بدل ندارد، این مبنایی هست، متفرع است بر مبنایی که ما بگیم در بدلیت هم جنس بودن شرط است، به این معنا که بدل صوم باید هم جنس خودش باشد، یعنی صوم آخری باشد، بدل نماز باید نماز آخری باشد و هاکذا. اگر بگیم در بدلیت مماثلت در جنس شرط است، این حرف درست، صوم یا عاشورا مکروهی هست که بدل ندارد. اما اگر مبنا این شد که در بدلیت هم جنس بودن لازم نیست، مماثلت در جنس لازم نیست، فقط باید این بدل با مبدل یه تناسبی با هم داشته باشن از یه جهتی، ولو هم جنس نباشن. اگر این رو گفتیم صوم عاشورا بدل دارد، از این لا بدله خارج بشه، یا به قسم دوم مثل صلاة در حمام، بدلش چیه؟ بدل صوم عاشورا پس این قرائت قرآن، قضاء حاجت برادر دینی و هاکذا. امر دائر است که انسان روز عاشورا روزه بگیرد یا برود یه مشکل یک مسلمانی رو حل کند. اگر روزه بگیرد نمیتونه اون مشکل رو حل کند، اگر نگیرد میتواند حل کند. حل اون مشکل مشب بدل صوم عاشورا هم جنس بودنم که لازم نیست. یا اگر روزه بگیرد نمیتونه بیش نفر کن یک جزء قرآن بخواند، اما اگر روزه نگیرد میتواند، و وقت این تلاوت قرآن میشه به درس و هم جنس بودنم که لازم نیست. پس بنابراین نتیجه این شد که صوم عاشورا را که از قسم اول آقایون گرفتن که بدل ندارد، این طبق اون مبنایست که در بدلیت هم جنس بودن لازم است، و الا اگر گفتیم لازم نیست، نه صوم عاشورا بدل دارد، بدلش تلاوت قرآن، نافله خوندن، حل مشکل مردم و هاکذا. این بیانیست که ایشون اصلانی بعد. خب مخبو ارتباط شما سوم چیه؟ فرض این است سوم خودش یک عملیست که روشخان داره، دقیق فرمودیم باید به درش هم رسید بشه که شبیه به خودش باشه، نه این که آدم باره بخوابه مثلا، بخوابیدن مثلا، ببینیم خب ببینید او حرف آخه ببینید اگر باز بگین که در اون مخالفات یک عنوان روشانی هست پس باز هم جنس نیستن دیگه. بالاخره کلام اینه که در بدلیت هم جنس بودن لازم است و لازم نیست. اگر بگیم لازمه بدل صوم نه مخالفتی است که شما میگید نه تیم نه به اصطلاح قرائت قرآن نه مشکل حل مسلمان ها بدل فقط صوم باید باشه یوم عاشورا است و یوم یازدهم باشه یوم نهم باشه این میشه بدل. اما اگر گفتیم در بدلیت هم جنس بودن لازم نیست بدل چیزی است که خود مثل خود مبشری به خود مبدل اینه مثل رجحان داشته باشه اگر این بود به قول شما مخالفات هم اگر رجحان داشت مشابه بدل اونش که مهم نیست ولی باید شباهتی با این مبدل داشته باشه. خب مطلب دوم از ثانی مطلب دوم نسبت به فرمایش مرحوم آخوند نسبت به اون جواب اول مرحوم آخوند هست که روز دادن فرمودن که صوم عاشورا که نهی شده در حقیقت این نهیش کراهتش کراهت اصطلاحیه نیست غیر اصطلاحیه است به این معنا که در خود صوم مزیتی است در ترکش هم یک مزیت نهایت اون مزیتی که در ترک هست ارزه هست از مزیت خود صوم ولذا ائمه معصومین علیهم السلام سیره شون بر ترک صوم یوم عاشورا بود به خاطر اون ارزه بودن مزیتش. در اینجا مرحوم آخوند نفرمودن در ترک در خود ترک صوم روشنی هست در جواب اولشون فرمودن که یه عنوانی که اون عنوان روشن دارد اون منطبق است با ترک پس روشن در خود ترک نیست رجحان در اون عنوانی است که منطبق با ترکه. خب حالا سوال اینه که چرا مرحوم آخوند این رو فرمودن چرا نفرمودن رجحان در خود ترکه بدیم این کراهت غیر اصطلاحی است به این معنا که در خود صوم رجحان در ترکش هم رجحان و رجحان ترک اقوای از روشان فعله چرا فرمودن روشان در عنوانیست که منطبق بر ترکه. محقق اصفهانی جواب این چرا روشان میده نهایت و درایه جلد دوم صفحه 330 تعلیقه 177 این عبارتشون اینه این قسمت های می فرماین که انما التزم یعنی خطاب مرحوم آخونده یعنی مرحوم آخوند ملتزم شد انما التزم به عنوان راجح لا به رجحان ترک فرمودن ترک صوم یک عنوانی دارد که اون عنوان رجحان دارد نه این خود ترک انما التزم به عنوان راجح لا به رجحان ترک بعد ادامه آمدن به اینجا میرسن لأن ترک لوکان به ذاتهی راجحان اگه مرحوم آخوند فرمود که خود ترک رجحان دارد اینجا دچار یک مشکل می شود لذا فرمود رجحان مال عنوانی است که منطبق با ترکه لأن ترک لوکان به ذاتی راجحان لازم اتصاف الفعل بالراجحیت و المرجوحیت معن. اگه مرحوم آخو میفرمود که در ترت سوم یک روشهانی هست، لازم میماد که خود فعل ما این سومه در آن واحد هم متصف به راجح بودن باشد. لذا اگر ما روزه که روزمون عباد درسته، هم مرجوح بودن به خاطر اینکه ترک از اون ارجه هست، وقتی ترک سوم ارجه بود این میشه مرجوح، پس لازم میاد که سوم هم راجع باشد چون عمل عبادی است. و اگر روزه گرفته بوده درسته، هم مرجوع باشد چون ترکش اقوای از اونه. چرا این لازم میاد؟ لکونهی نقیز و ترپ راجع، به خاطر بودن این فعل سوم نقیز ترکی که اون ترک رجحان دارد به این فعل، سوم شد نقیز ترک. ترکم که رجحان داشت بر این فعل به کونهی نقیز و ترک راجح و نقیز و راجح مرجوحون. خب طبیعیست که وقتی که ترک راجح بود نقیزشم سوم بود، نقیز راجح مرجوح هست، پس لازم میاد که این سوم هم راجح باشه چون عمل عبادی است، هم مرجوع باشه چون نقیض ترکه. چون دچار این مشکل میشد مرحوم آخون، لذا فرمودن که رجحان در عنوانی است که اون عنوان منطبق بر این ترکه. بعد اضافه میکند محقق ثانی، به خلاف ما اذا کان ترک، خلاف ما اذا کان ترک به عنوان منطبق علیه راجحان. اما اگر گفتیم ترک به ذاتی راجح نیست، ترک به خاطر عنوانی که منطبق بر او هست راجح شده، اگر این رو گفتیم به اون مشکل که سوم هم راجع و هم مرجوع پیش نمیاد. چرا؟ فَإِنَّ الْفِعْلَ لَيْسَ نَقِيزًا لِلْتَرْكِ بِمَا هُوَ مُعَنْوَنْ حَتَّى يَتَّصِفَ بِالرَّاجِحِيَّةِ والمرجوحیت، بل نقیزون لما لا رجحان فیه. اما این بیانی که مرحوم آخوند دارن، این مشکل اشکال برشون وارد نیست. چین که ایشون فرمودن که رجحان در اون عنوانیست که منطبق بر ترکه. خب پس نتیجه این شد که ترک معنون به این عنوان رجحان دارد و سوم نقیز ترک معنون به این عنوان نیست. سوم نقیز نفس و ترکه، نه ترک معنون به این عنوان، و خود ترکم که رجحان ندارد. پس بنابراین اگر می‌فرمودند رجحان در خود ترکه، لازم میامد که سوم هم راجع باشد چون عمل عبادی است، هم مرجوع باشد چون نقیزش که ترک هست رجحان از او بیشتره و این ممکن نیست. اما وقتی گفتیم رجحان در عنوانیست که منطبق بر ترک نه در خود فعل، در نتیجه دیگه خود فعل میگم رجحان داره، دیگه نمیگه فعل مرجوع هم هست. چرا؟ چون نقیز فعل اون عنوان نیست، نقیز ترک هست، ترکم پروسانی در کار نبود. پس این اشکال دیگه بر مرحوم آخون وارد نیست. خب در آن واحد جمعه این متناقضی نه دیگه، که از بدیات عالم بود. بله اگر دو جهت درش باشه، ولی این دو تا عنوان نیست. میگیم همین نفس فعل هم راجع و هم مرجوع، همین صوم به ماه و صومون هم راجع هست و هم مرجوع، نه بخواد دو جهت. ببینید وقت ترکشم که نقیزه، وقت نقیزش راجع بود، پس خود صوم به ماه و صومون میشه مرجوع، ترک نقیز صومه، درسته؟ و این ترک اگر ارجح بود از خود صوم، پس لازم میاد که این صوم هم مرجوع باشد چون نقیزش رو اقواست و هم راجع باشد چون عمل عبادتی مرجوعیست. بلا از دو جهت که مسلم اشکال دارد. بیانشون بیان نسبتا دقیق بود برای توضیح بیان مرحوم آخر. از ثالث مطلب صومی که در رابطه با نقد و توضیح کفایه هست، باز حرفیست که محقق اصفهانی بیان می فرماید. این حرف ناظر به وجه صومی که مرحوم آخوان در رد این قسم از اول از عبادات گفتن که امروز گفتیم، گفتن نهی ارشادیست، نهی از صوم عاشورا ارشادیه، ارشاد به اینه که در ترک صوم مصلحت اقوایی هست، بلا اگر مصلحت اقوا نبود از صوم نهی نمیشد. اینی که نهی شده معناش اینه که این صوم اگرچه عمل عبادی هست و کار خوبی هم هست، اما ترکش اقوایی از اینه، پس این نهی میشه ارشاد به اینه که ترک اقواست. محقق اصفهانی بر این حرف اشکال داره، بر این که این نهی ارشاد به اقوا بودن ترک. عرض کنم که نهایه همون جلد دوم فرض شد صفحه 335 تعلیقه 181. اون تعلیقه اولشون چند بود؟ 170 خورده بود. این با دو سه تعلیقه بعد 181 عبارتشون اینه که لا یخفا علیک ان الامر بالشیئین او النهی عنه لا یکون الا ارشادا الى ما فیه من المصلحت و المفسده لا الى ما فی غیره و این کان من لوازمه. تا اینجای فرمایششون اینه که امر و نهی ارشادی ما داریم، اینجور نیست که به قول بعضی آقا نصف انایه منکر باشیم که اصلا نه امر و نهی ارشادی اصلا نیست، نداریم ما. اما این امر و نهی ارشادن به اون چه در متعلق خود این امر هست، امر ارشاد اینه که در متعلق من مصلحتی هست، نه ارشاد اینه که در متعلق من مفسده‌ای هست. باید گفت لا تشرب الخمر اگر ارشادی بود، این ارشاد اینه که در خود شرب یک ضرری هست. وقتی گفت صلی اگر ارشادی بود، ارشاد بود که در خود نماز مصلحتی هست. پس امر و نهی ارشادن به اون چه در متعلق خودشون هست، نه این که ارشاد بشن به یک امر خارج از دائره متعلقشان، ولو این که اون امر خارج ملازم با این متعلق باشه یا عنوانی باشد منطبق بر این متعلق، اصلا کاری به اون ندارن. همیشه امر و نهی ارشادی ناظر به متعلق خودش هست، نه ناظر به اطرافیان متعلق، به ملازم یا به اون عنوان. به اینجا مرحوم آخون نر ارشادی گرفتن، فرمودن ناظر به این ارشاد به این است که در ملازم متعلق من که ترک باشد، در اون ملازم مصلحتی هست و این ارشاد نخواهد بود. بعد در مقام توضیح بیشتر می فرمایند که به عبارت اخرى تارتن یدل الامر و نهی علی ما فی متعلقه بل منبعث عنه الامر و نهی به نحو دلالت المعلول علی علته و به هاز الاعتبار ربما یتوهم بله و به هاز الاعتبار ربما یتوهم ان الاوامر کلها ارشادیه. در این سطر می فرمایند که تارتا ما میگوییم که امر و نهی به من مثل معلول میمانند که معلول دال بر علتش هست، هر معلولی دال بر علت هست، امر و نهی هم منبعث از یک ملاکی هستن، امر منبعث از یک مصلحت، نهی منبعث از یک مفسده. اون وقت میگیم این امر و نهی دالن بر اون چه منبعث از اونا هستن. میگیم امر به صلات این دال بر اینه که در نماز یه مصلحتی هست که اون مصلحت باعث این شده که من پیدا بشم، من زائده او هستم، به اصطلاح منبعث از او هستم که اگر نبود من نبودم. یا لا تشرب الخمر، این نه دال بر اینه که در شرب خمر یه مفسده ای هست که من از او ناشی شدم که اگر او نبود من نبودم، کما این که اگر علت نبود معلول نبود، اگر این ملاک هم نبود این امر و این نهی نبود. خب این خودش یک حرفیست و روی این حرف که میگیم امر و نهی چون منبعث از یک ملاک هستن پس دال بر اون ملاک هستن، روی این جهت بعضی فرمودن تمام اوامر و نواهی ارشادی هستن، چون ما معتقدیم که حکمی بدون ملاک نیست، پس همه اوامر ارشادن بین که در متعلق من مصلحت است و همه نواهیم ارشاد بین که در متعلق من مفسده. پس ما اصلا امر نهی مولوی نداریم، کلن همه ارشادی هست. این یک حرفه. حالا به مثلا این عبارت، به عبارت اخرى تارتا یدل الامر و نهی علا ما فی متعلقه، یعنی بر اون ملاکی در متعلقش هست، المنبعث و اون ملاکی که منبعث شده از او امر و نهی، خود این امر و نهی این سل و لا تشرب الخمر دالن بر این که در این متعلق ما یک ملاکی هست، دلالت هم به نحو دلالت معلول علا علته. یک مطر این حرفه و به هاز الاعتبار رو به ما یتوهم ان الاوامر کلها ارشادیه. اگر این بود لذا بایدن همه ارشادیه. یک حرف و اخرى یکون الانشاء اظهارا لما فی متعلقه من المصلحه و المفسده. یعنی یک مطلب میگیم که این امر مثل معلول نسبت به اون مصلحت نیست، رفتی بونه این خودش مولای انشاء کرده به عنوان این که در این متعلق یک ملاک هست، نه این که خود این امر معلول او باشد. و اما بعد اضافه می کنند و اما لازم الشیء فلا تعلق للنهی به حتی یدل علی ما فیه، پس بنابراین امر و نهی یا از اون قبیل تارتن اول بود که مثل معلول داره بر علتن، یا از قبیل این اخرای دوم بود که بیان شدن برای این که به مخاطب بفهمونن که در متعلق من ملات هست، هر کدام که باشه امرونه نازل به همون متعلق خودشون است، مگر در متعلق من این خاصیت هست، هیچ نازل به خارج از داری متعلق نیست، ولو امر خارجی ملازمه با این متعلق یا عنوان برای متعلق باشه. پس اینه که شما فرمودین این نهی ناظر به اینه که در این تعد یک عنوانی که درست مصلحت باشه، نه این حرف حرف درستی نیست و نمیشه نهی ناظر باشد به ملازم متعلق خودش نه به خود متعلق. این هم اشکالشون عرابه که اشکال مفهوم نهانیست، انشاءالله فرده.